ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما. بعد از ظهر آدینتون به خیر. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی جمعه 21 تیر ماه. همراه شما خواهم بود در نیم ساعت آتی با نگاهی ویژه به آنچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان اتفاق افتاده. اما اجازه بدید پیش از این که تحلیل‌ها و گفتگوها را آغاز کنیم، نگاهی بندازیم به مشروع تازه‌ترین خبرها همراه با کامبیز غفوری.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا از طریق متحدان خود بارها از ایران خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد، به منافع ایالات متحده و متحدان این کشور تعرض نکند و به ترور در منطقه دست نزند. مورگان اورتگاس سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا را درباره مذاکرات بدون پیش شرط با ایران تکرار کرد و گفت واشنگتن به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران است. خانم اورتگاس درباره احتمال خرید نفت ایران از سوی چین گفت
ما خیلی واضح گفتیم. وزیر خارجه هم از همین تریبون گفت که ما به سمت رساندن صادرات نفت ایران به صفر می رویم و کشورهایی که تحریم‌های آمریکا را رعایت نکنند با عواقب آن روبرو خواهند شد. این شامل چین و هر کشور دیگری در دنیا می شود.
مورگان اورتگاس همچنین گفت که این کشور به همکاری نزدیک با بریتانیا ادامه خواهد داد تا به گفته او فعالیت‌های بدخیم حکومت ایران بیش از این قوانین بین المللی، امنیت دریایی و یا تجارت جهانی را مختل نکند. ایران اقدام علیه نفتکش بریتانیایی را تکذیب کرده است. روسیه نخستین قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را روز جمعه به ترکیه تحویل داد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این محموله در پایگاه نظامی مرتد در نزدیکی آنکارا تحویل داده شده است. موضوع قرارداد خرید سامانه پدافندی S-400 روسیه باعث تنش میان آنکارا و واشنگتن شده است. آمریکا ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، به تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرده است. با این حال، رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گردهمایی گروه 20 اظهار کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و معتقد است این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه از بریتانیا خواست تا هرچه زودتر ابر نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود هم است. نفتکش گریس وان یا گریس یک روز 13 تیر به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه در آب‌های نزدیک به جبل الطارق توقیف شد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. عباس موسوی به خبرگزاری ایرنا گفت این نفتکش نمی‌توانسته در بنادر سوریه پهلو بگیرد، زیرا یک سوپر تانکر است. دولت جبل الطارق میگوید شواهدی در دست دارد که این محموله راهی سوریه بود، اما به گفته موسوی تحریم‌های اتحادیه اروپا فرا سرزمینی نیست و نمیتواند شامل ایران و سوریه شود. روز گذشته پلیس جبل الطارق ناخدای این نفتکش و معاون او را بازداشت کرد و نفتکش نیز هنوز در توقیف است. دو منبع آگاه روز پنجشنبه به رویترز گفتند ایالات متحده فعلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را تحریم نمی کند. به گفته این دو منبع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، آمریکا برای بازگذاشتن درهای دیپلماسی با تهران فعلا این تصمیم را مسکوت می گذارد. یکی از دو منبع مورد استناد رویترز مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا را به عنوان یکی از مخالفان اصلی تحریم آقای ظریف نام برده است. به گفته رویترز انتظار می‌رود ظریف هفته آینده در نشستی با حضور وزرای خارجه در سازمان ملل شرکت کند و لزوم صدور روادید برای این منظور خود نشانه دیگری از تعلیق تحریم‌ها علیه اوست. بعد از انهدام پهپاد آمریکایی توسط ایران، واشنگتن اعلام کرد علی خامنه‌ای و منصوبان وی و وزیر خارجه ایران در لیست تحریمی‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار خواهند گرفت. سمیرا.
خیلی ممنونم. کامبیز غفوری بود با تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. فراموش نکنید که در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم میتونید آخرین خبرها رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز. ایران از بریتانیا خواست تا فوراً تانکر توقیف شده را آزاد کند. پلیس جبل و طارق اما ناخدای ایرانی تانکر را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ماهانه اوپک، صادرات نفت ایران به زیر 300 هزار بشکه در روز رسیده است. همچنین در مجله نیمروزی امروز مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به داغ‌ترین‌های شبکه‌های اجتماعی در 24 ساعت گذشته. امیدوارم در نیم ساعت پیش رو من و همکارانم در رادیو فردا رو دنبال کنید. در حالی که تنش‌ها میان تهران و لندن به دنبال توقیف نفتکش حامل نفت ایران در آب‌های جبل و طارق و تلاش برای مسدود کردن راه یک نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس بیشتر شده، روز جمعه ایران یک بار دیگر از بریتانیا خواست که از نفتکش خود رفع توقیف کنه. لندن تا کنون با این درخواست ایران موافقت نکرده، ولی از سوی دیگر روز گذشته ایران رو رسماً به تلاش برای جلوگیری از حرکت یک کشتی بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس متهم کرد. جزئیات رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
عباس موسوی در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا گفت ادعاهای لندن درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست و از انگلیسی‌ها می‌خواهیم هر چه زودتر این نفتکش را رها کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال روز جمعه گزارش‌های قبلی را که گفته می‌شد مقصد نهایی این نفتکش سوریه بوده است نادرست خواند. نفتکش گریس وان که با پرچم پاناما حامل نفت ایران بود، هفته گذشته در آب‌های نزدیک به جبل الطارق از طرف نیروی دریایی بریتانیا توقیف شد. دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا از طریق انتقال نفت خام به پالایشگاهی در بانیاس سوریه ذکر شده است. خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از یک سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گزارش داده بود که پلیس در حال تحقیقات از خدمه ابرنفتکش گریس یک با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی آن است. روز گذشته هم مقامات دولت محلی جبل الطارق اعلام کردند که ناخدای این نفتکش و معاون او بازداشت شدند. دوشنبه گذشته اعلام شده بود که بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته محموله این تانکر نفتی نفت خام ایران بود. با این حال هنوز گزارش دقیقی از مقصد نهایی نفتکش منتشر نشده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که مقصد این نفتکش سوریه نبود، بلکه جای دیگری می‌رفته است. عباس موسوی در مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا گفته است همانطور که قبلا هم اشاره کرده بود نفتکش گریس یک نمیتواند در بنادر سوریه پهلو بگیرد زیرا یک سوپر تانکر است. اما در حالی که ایران خواستار رفع توقیف نفتکش خود شده است، روز پنجشنبه دولت بریتانیا رسما اعلام کرد که 3 قایق ایرانی تلاش کردند در آبهای خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند. نیروی دریایی سپاه پاسداران تلاش برای تصرف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز جمعه از حضور مجدد سفیر بریتانیا در تهران در وزارت امور خارجه برای بار 4 طی 1 هفته گذشته خبر داد و گفت دلیل حضور سفیر در وزارتخانه توضیح درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران بود. آقای موسوی پنجشنبه شب هم در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود با ارائه اسناد و مدارک چندین بار به مقامات بریتانیا گفتند که این اقدامان ها تنش آفرین و همسو با سیاست های به گفته ایران خصمانه آمریکاست. بریتانیا و دولت محلی جبل الطارق هنوز به درخواست ایران برای آزاد ساختن نفتکش گریس یک پاسخ ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدی در رابطه با اینکه صبح امروز وزارت خارجه ایران از بریتانیا خواسته است تا کشتی که روز 13 تیر ماه در آب‌های جبل طارق توقیف شده بود را آزاد بکنه. ایران در حالی در پی آزاد شدن تانکر حامل نفتش است که بریتانیا این کشور را متهم کرده که در خلیج فارس و در نزدیکی تنگه هرمز سعی کرده تا مسیر یکی از تانکرهای نفتیش رو مسدود بکنه. در همین رابطه از هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی پرسیدم که آیا با توجه به سیاست داخلی ایران در هفته‌های اخیر و در جریان تنش‌ها محتمل هست که سپاه واقعاً دست به چنین اقدامی زده باشه؟
اگر این مسئله رو، این حادثه رو در بطن اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کردند، بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری، سپاه به چنین کاری دست داده باشه، به خاطر اینکه خب ظاهرا در هفته های اخیر نوعی توافق در سطح نخبگان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومده و همه تقریبا حرف رهبر انقلاب اسلامی رو تکرار میکنند که بایستی با جهان غرب برخورد کرد و در مقابل هر کاری که اونها انجام میدن بایستی عکس‌العمل نشان داد. در این مورد هم ظاهرا چون این امری صورت گرفته. چیزی که مهم هست این هست که در چارچوب حرفایی که در روزهای اخیر نظامیان آمریکایی مطرح کردن در مورد ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای اسکورت نفتکش ها در خلیج فارس و عبور اونها از تنگه هرمز، به نظر میاد که این حادثه‌ای که ظاهراً پیش اومده در خلیج فارس محکم‌تر خواهد کرد یا اعتبار مشروعیت بیشتری خواهد بخشید به این خواسته آمریکایی ها و انتظار میده کشورهایی که وابسته هستند به منابع انرژی در خلیج فارس، چه اروپایی ها و چه کشورهای آسیایی بیشتر، اینها به فکر این بیفتند که همونطور که بریتانیا دست به چنین اقدامی زده، اونها هم در این ائتلاف به رهبری آمریکا شرکت بکنند.
نظرات هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی رو شنیدید درباره این ادعای بریتانیا که ایران سعی کرده در آب‌های خلیج فارس مسیر یکی از تانکرهاش رو مسدود بکنه. روز گذشته شبکه جهانی بی بی سی اعلام کرد که سطح تهدید برای عبور و مرور کشتی‌های بریتانیایی در خلیج فارس به وضعیت بحرانی رسیده. می‌خوایم بیشتر بررسی کنیم این اخبار رو، هم خبر مربوط به تانکر بریتانیایی در خلیج فارس و هم توقیف یک تانکری که حامل نفت ایران بوده در آب‌های جبل طارق. اجازه بدید که با افشین شاهی تحلیلگر امور منطقه از بریتانیا همراه بشیم. آقای شاهی سلام میکنم به شما. نظرات آقای حسنیاری رو شنیدیم در این رابطه که آیا واقعا سپاه دست داشته در این کار یا نه. میخوام از شما بپرسم که آیا فکر میکنید که ایران تصمیم داشته که مسیر تانکر بریتانیایی رو تغییر بده یا نه، و اگر آره چه فکری می کرده که دست به چنین اقدامی زده؟
وقت شما خیر. البته من فکر میکنم تا زمانی که مستندات دقیقی وجود نداشته باشه واقعا نمیشه یک نظر در واقع جامعی رو اعلام کرد، اما با در نظر گرفتن سوابق فعالیت های سپاه پاسداران در خلیج فارس و همچنین اظهار نظر کردن مقامات مختلف ایرانی در یک هفته گذشته بعد از توقیف نفتکش توسط بریتانیا در آبهای جبل طارق، واقعا به نظر میاد که ادعای بریتانیا محتمل هست و من فکر میکنم در شرایط فعلی که ایران وضعیت خودش رو بسیار آسیب پذیر میبینه، بهترین راهی رو که فکر میکنه میتونه اتخاب کنه این هستش که به شکلی ظرفیت‌های نظامی خودش رو به رخ دشمنانش هم بکشه، که در صورتی که در واقع فشارهای غرب خصوصا ایالات متحده، که امروز به نظر میاد موضع بریتانیا هم به موضع ایالات متحده نزدیک شده، در صورت اعمال بیشتر اون فشارها ایران این رو بتونه نشون بده که به اندازه کافی ظرفیت نظامی داره که بتونه مقابله به مصر بکنه. با در نظر گرفتن تمام این مسائل به نظر میاد، البته خب هیچ گونه شواهد و مستنداتی نیست که 100% بتونه این رو ثابت بکنه، به نظر میاد ادعای بریتانیا ده خصوص محتمل هستش.
آقای شاهی، در هفته های اخیر ما شاهد افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا بودیم در منطقه خلیج فارس. این موضعی که شما راجبش صحبت میکنید، موضع بریتانیا که میگید که الان به آمریکا نزدیک شده، این نزدیکی موضع رو زمانی که به دو کشتی حمله شد در آبهای عمان، بریتانیا هم اعلام کرد که موضعش به آمریکا نزدیکه. از همون موقع شاید میشد شاهد این بود که داره تنش‌های بین ایران و بریتانیا هم در منطقه خلیج فارس اتفاق میفته. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که تنش بین ایران و بریتانیا هم افزایش پیدا کرده، در رابطه بریتانیا با ایران و برجام چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من فکر میکنم تمام این مسائل به شکلی با هم گره خورده، حتی تا اندازه‌ای آینده مناسبات ایران و بریتانیا به شکلی تحت شعاع برگزیت و اون معامله بزرگ تجاری که امروز پادشاهی بریتانیا به دنبالش هست که با ایالات متحده ببنده. این در واقع حزبی که امروز در قدرت هست و اون دو کاندیده اصلی که به دنبال رسیدن به کرسی نخست وزیری هست، بریتانیا، آقای هانت که در شرایط فعلی وزیر امور خارجه هستند، و آقای جانسون مکررن اعلام کردند که بعد از در واقع خروج رسمی پادشاهی بریتانیا از اتحادیه اروپا به دنبال این هستند که به یک توافقات جدید و مطلوب اقتصادی با ایالات متحده برسند، و کاخ سفید هم در واقع این وضعیت رو روشن کرده که آمادگی در واقع رسیدن به این در واقع توافق تجاری رو با بریتانیا داره. من فکر میکنم تا اندازه این تلاش سیاسی رو که ما در سیاست‌های خارجی بریتانیا میبینیم که خود به شکل محسوسی در چند هفته گذشته تغییر کرده علیه جمهوری اسلامی را رسمی کاخ سفید، اندازه در واقع تحت تاثیر این مسئله است. و همینطور به برجام اشاره کردید، میدونید که واقعا خصوصا در چند ماه گذشته و بیشتر بگیم در دو هفته گذشته، واقعا آینده برجام به یک مو نصب است و اتفاقات مشابه به این و گسترش دامنه تنش بین امضا کنندگان فعلی برجام که در این شرایط خاص بریتانیا و ایران هست، بدون شک حداقل به غیر به شکل غیر مستقیم در واقع حس اعتمادی رو بیشتر از هر وقت دیگه بین این امضا کنندگان بیشتر میشه و بدون شک خبر خوب و مطلوبی برای آینده برجام که در شرایط فعلی واقعا نزدیک است به در واقع مزمحل شدن نداره.
خیلی ممنونم. افشین شاهی تحلیلگر امور منطقه بود، از بریتانیا همراه ما بود. اما در بحبوحه تنش ها در خلیج فارس و توقیف تانکرها یا تلاش برای مسدود کردن مسیر حرکت این تانکرها، گزارش ماهانه اوپک منتشر شده. در این گزارش اومده که تولید نفت ایران کاهش پیدا کرده، به روزانه زیر 300,000 بشکه رسیده. اجازه بدید که همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان از فرانسه همراه ما هست. نگاهی تحلیلی تر بندازیم به این گزارش و تأثیر احتمالی این کاهش تولید و کاهش صادرات نفت بر اقتصاد ایران. آقای خاوند، اجازه بدید که با یک سوال ساده شروع کنیم. میدونیم که الان صادرات نفت ایران به کل قطع است، به شکلی که بر اساس تحریم‌های آمریکا ایران حق فروش نفت به هیچ کشوری رو نداره، اما در این حال میدونیم که به شکل مخفیانه داره نفت میفروشه، به شکل تانکر به تانکر میکنه در دریاها، و گزارش‌های متعددی در این رابطه داشتیم. شما فکر میکنید که این فروش غیرقانونی و مخفیانه نفت ایران هم در گزارش اوپک لحاظ شده یا نه؟
ببینین، در ایران الان مدت هاست که آمار تولید و صادرات نفتی خودش رو به سازمان اوپک منتقل نمی‌کنه. اوپک آماری رو که منتشر کرده بر اساس منابع ثانویه است، نه بر اساس اون چیزی که جمهوری اسلامی بهش انتقال میده. در مورد تولید نفت ایران، در همین گزارشی که شما بهش اشاره کردین، تولید نفت ایران در 2017 3,813,000 بشکه در روز بوده، در ژوئن 2019 ماه گذشته 2,225,000 بشکه کاهش پیدا کرده تولید ایران. یعنی در واقع تولید نفت ایران نسبت به دو سال پیش 1,588,000 بشکه در روز کم شده. ایران بعد از عربستان، عراق، امارات و کویت پنجمین کشور تولید کننده اوپک است، در حالی که قبلا دوم بود. این از لحاظ تولید. از لحاظ صادرات نفت هیچ آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده تا به حال. اون چیزی که از آمار اوپک برمیاد و از آمار سایر منابع کارشناسی نفتی، در حال حاضر ایران بین 300 تا 550,000 بشکه در روز نفت صادر میکنه. این آمار رو به صورت به اصطلاح اطلاعاتی که از طریق اقمار مصنوعی و گزارش به اصطلاح عکس برداری های اونها از تانکرهای نفتی ایران منتشر میشه، یا از منابعی که از بنادر گوناگون به دست میاد این آمار رو منتشر میکنند. و در واقع وقتی که نفتکشی از ایران مثلا وارد سنگاپور میشه، معلوم نیست که این سنگاپور به اصطلاح هدف نهاییش هست یا قراره که نفت از اونجا به جای دیگه منتشر بشه. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم، در واقع میشه گفت به طور خلاصه که صادرات نفت ایران نسبت به قبل از تحریم‌های اخیر 1/5 شده.
آقای خاوند، این کاهش صادرات، اجازه بدید این رو ازتون بپرسم که بر کدوم یک از بخش‌های اقتصاد ایران بیشترین تأثیر رو میگذاره؟
ببینید، مهمترین بخشی که تأثیر خواهد پذیرفت از این کاهش صادرات ارزه، بازار ارزه. در حال حاضر نوعی آرامش حاکمه بر این بازار، ولی این آرامش موقتیه، این یک آرامش قبل از طوفانه، چون ایران یعنی بانک مرکزی ارزی رو که از طریق نفت و صادرات پتروشیمی نصیب ایران میشه وارد بازار میکنه. در حال حاضر خب ایران 100 میلیارد ذخیره ارزی داشته بر اساس آمار مختلف، ولی این کار رو بانک مرکزی نمیتونه مدت زیادی ادامه بده، چون صادرات نفتیش همونطور که عرض کردم به 1/5 کاهش پیدا کرده. صادرات پتروشیمیش هم یکی از مهمترین منابع که خلیج به اصطلاح اون شرکت خلیج فارس باشه، اونم متوقف شده. در واقع من فکر میکنم که اگر وضع به صورت کنونی ادامه پیدا بکنه، ما شاهد جهش بزرگ در بازار ارز خواهیم بود. دومین عامل اینه که ایران کسری بودجش به شدت افزایش پیدا میکنه و دست دراز میکنه بیش از پیش به چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی، افزایش نقدینگی، و در نتیجه افزایش شدید تورم ما در ایران به اصطلاح شاهدش خواهیم بود اگر این وضع ادامه پیدا بکنه. و به همین علت هست که میشه گفت کل اقتصاد ایران از این وضعیت نتیجه به اصطلاح تحت تأثیر قرار خواهد گرفت در همین چند ماه آینده.
خیلی متشکرم. فریدون خاوند، تحلیلگر امور اقتصادی، بود در رابطه با تازه ترین گزارش اوپک مبنی بر کاهش تولید و صادرات نفت ایران در ماه ژوئن. اما اجازه بدید بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بی جایی کرده که نفت کشو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه از غارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
بعد از توقیف نفتکش ایران میگه که ما اینو واسه سوریه نمیفرستادیم. اگه واسه سوریه نمیفرستادن، پس تو اون مسیر واسه کی داشتن میفرستادن؟ اروپا که نمیخره، شمال آفریقا هم که نمیخواد ازشون، نکنه واسه اسرائیل میفرستادن؟ اینو تکلیفشو اگه مشخص کنن خیلی خوب میشه.
شما همین الان بمب هسته‌ای ندارین، اینجوری دارید از دنیا بازکش میکنید و دارید قلدربازی در میارین. ندارید، سر ساختنش دارید بازکشی میکنید. اگر داشته باشین که فکر کنم روزی 200-300 دفعه همجوری تو تنگ هرمز شلاق میزنید برای خودتون، انقدر شما زورگوین.
بابا جان من، این که قایق کریستوف کولوم نیست که تو دریا سرگردون بوده که یه جایی رو کشف کنه، که بالاخره از یه جایی بارگیری شده و به یه جایی داشته میرفته دیگه. خب شما میگید اگه سوریه نبوده کجا بوده؟ یه کشور اعلام کنید، دلیل و مدرک ارائه بدید، همه قبول میکنن. ولی خودتون هم میدونید که سوریه بوده. شما زیر آبی هم میرید، جی پی اس هاتون هم خاموش میکنید، برای کشتی های دیگه هم خطر درست میکنید که فقط چی بتونید کار غیرقانونی بکنید.
جمهوری اسلامی میخواد خلیج پارس رو ناامن کنه، ولی نمیدونه که آمریکا از اون طرف داره با کشورهای خلیج پارس داره صحبت میکنه، با عربا، با قطر، عربستان سعودی، با اینا صحبت میکنه که اینا رو از ارتش اونا هم استفاده کنه در خلیج فارس. یعنی جمهوری اسلامی تکون نمیتونه بخوره. با این کارهایی که داره میکنه تمام دنیا رو داره علیه خودش میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
126 دقیقه بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی هستید. اجازه بدید بی معطلی همراه بشیم با هومن عسکری، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی.
سلام بر تو سمیرای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز دو تا موضوع در شبکه‌های اجتماعی بین کاربران فارسی زبان داغ‌تر بود سمیرا. یکی مسئله زندانیان سیاسی گوهردشت و دیگری همچنان که تو هم در خبرها بهش اشاره کردی، موضوع نفتکش‌ها که همچنان بعد از چندین روز مورد توجه کاربران یا شمار قابل توجهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی هست. هشتگی که برای زندانیان گوهردشت انتخاب کردن کاربران ایرانی به زبان انگلیسی هست Save Prisoners in گوهردشت، یعنی زندانیان گوهردشت رو نجات بدید یا حفظ کنید. کاربری به زبان انگلیسی، البته این کاربر صفحه Human Rights in ایران یعنی حقوق بشر در ایران هست، به انگلیسی توییتی کرده که ترجمه فارسیش میشه که زندانیان سیاسی در ایران با رفتار تبعیض‌آمیز مواجه هستند. این رفتار از جمله شامل عدم دسترسی به خدمات درمانی میشه و جمهوری اسلامی از این تهدید، یعنی عدم دسترسی، منع دسترسی به خدمات درمانی، به عنوان یک حربه و یک سلاح استفاده میکنه و کسانی رو که مقامهای حکومتی رو به چالش میکشند یا از اونها انتقاد میکنند رو از این طریق تحت فشار میذاره. این صفحه یا این کاربر نوشته که لطف بیایید صدای اینها باشیم. صاحب زنان، کاربری با نام مستعار صاحب زنان نوشته وای اگر در و دیوار گوهردشت و کهریزک و فشافویه و رجایی شهر و اوین به سخن آیند و از آنچه دیدند حرف بزنند. سعید نوشته امیدوارم خبر حمایت هموطنان به گوش زندانیان سیاسی مظلوم و مقاوم زندان گوهردشت کرج برسد. به عنوان یک زندانی سیاسی سابق عرض می‌کنم که اینکه آن عزیزان و خانواده هایشان بدانند که از سوی هموطنان فراموش نشدند و حمایت می شوند لذتی به اندازه آزادی دارد. کاربر دیگری نوشته ماها پیش گفتم عدم حمایت ما از زندانیان و کشته شدگان سیاسی از 78 تا کنون باعث میشه مردم حاضر به از خودگذشتگی بی پشتوانه و نتیجه نشوند. چقدر حمایت حقیقی صورت گرفته؟ این کاربر نوشته ما فقط هشتگ میزنیم، چند بار جلوی زندان اوین یا گوهردشت تحصن کرده ایم. و کاربر دیگری با نام مستعار برانداز نوشته این متن چکیده ایست از حرفای زندانیان سیاسی گوهردشت در 21 شهریور 97 مردم ایران که او به این شکل یادآوری کرده وای بر مردم خواب زده ای که از کشتار هم نوعشان بترسند و عقب بکشند. آنجاست که جنایتکاران را بر جنایتهایشان مصممتر کردند و آدرس سرکوب و جنایت بیشتر را دادند. و موضوع نفتکش، فکر کنم فرصت باشه یک دوتا توییت بخونم. بازی خطرناک و ناپیدا، یعنی همون چسبوندن مین به نفتکش های کشورهای دیگه و بعدش مثلا مشخص نشه کار کی بود، ادامه به نوشته این کاربر موش و گربه بازی حکومت هست با کشور قدرت‌های جهانی. یادآوری می‌کنم که اگر کاربران در این موارد نظری داشتن به صورت صوتی با شناسه فرداگرام در تلگرام با ما میتونن در میون بذارن.
خیلی ممنونم، هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. ممنونم از شما که در مجله نیمروزی این آدینه 21 تیر ماه من رو همراهی کردید.